ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 26 مهر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 18 ماه اکتبر سال 2013 میلادی است. عصر بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای که در آن شنونده خبر، گزارش و گفتگوهای خواهید بود که همکارانم در پراگ و همچنین در گوشه و کنار جهان تهیه کردند. امیدواریم که روز جمعه تعطیل رو تا به اینجا به خوبی گذرانده باشید و شب خوبی هم در انتظارتون باشه. اجازه بدید در آغاز این مجله و بدون فوت وقت بیشتر به سراغ خبرها بریم و بشنویم تازه ترین اونها رو از دبیر خبر امروز رادیو فردا، حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ملاله یوسفزئی، دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، روز جمعه با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام بریتانیا دیدار کرد. وی در این دیدار نسخه از کتاب خود من ملاله هستم را به ملکه بریتانیا تقدیم کرد. ملاله یوسفزئی، دختر 16 ساله پاکستانی که برای حق تحصیل زنان در پاکستان مبارزه می‌کند، امسال برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف شد. این جایزه را پارلمان اروپا اهدا می‌کند. ملاله همچنین جزو نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل بود. وی 6 روز پیش نیز در کاخ سفید با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و همسر وی دیدار کرد. طالبان تهدید کردند که برای کشتن ملاله همچنان خواهند کوشید. انفجار انتحاری در یمن روز جمعه به مرگ 12 سرباز منجر شد. به گفته مقامات یمنی، این حمله انتحاری در یک مرکز فرماندهی ارتش در جنوب استان ابیان رخ داد و 12 سرباز را کشت. 6 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. هیچ گروهی تا به حال مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما از گروه القاعده یمن به عنوان فعالترین و خطرناکترین گروه القاعده در خاورمیانه یاد می شود. حمله ای مرکب از انفجار انتحاری و عملیات افراد مسلح عصر جمعه امروز در مقابل شهرک سبز در کابل انجام گرفت. بسیاری از پیمانکاران و اتباع خارجی در این شهرک زندگی می کنند. به گزارش رویترز، عصر جمعه ابتدا یک خودروی انتحاری در نزدیکی این شهرک منفجر شد و سپس افراد مسلح به سوی ورودی شهرک سبز حمله کردند. بر اساس گزارش های رسیده، 2 غیر نظامی در این انفجار جان خود را از دست دادند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، مطالبی را که درباره جزئیات مذاکرات ژنو در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است، تکذیب کرد و آنها را خیالی دانست. ظریف در صفحه شخصیش در فیسبوک با تأکید بر محرمانه بودن مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 در ژنو نوشت: همه مطالبی که برخی رسانه‌های غربی از قول منابع موثق ایرانی در مورد جزئیات خیالی طرح نوشتند، همه حدس و گمان است و هیچ کدام ارتباطی به طرح و بحث‌های جلسه ندارد. وزیر خارجه ایران در این یادداشت مذاکرات ژنو را مفید و سازنده دانست. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از ارزیابی‌های دولت آمریکا برای تخفیف تحریم‌های ایران خبر داد. بنابر این گزارش، دولت اوباما پس از مذاکرات امیدوارکننده ژنو این ارزیابی‌ها را آغاز کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا، از جمله گزینه‌های مطرح آزاد ساختن میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران به منظور تخفیف فشار تحریم هاست، در صورتی که حکومت ایران گام‌های مشخصی برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای‌اش بردارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از این مقام دولت آمریکا آورده است که بررسی این طرح در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا جریان دارد. عربستان سعودی عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. روز پنجشنبه 5 کشور از جمله عربستان سعودی برای دوره 2 ساله به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزیده شدند. اما روز جمعه عربستان سعودی از عضویت در این شورا عذر خواست و اعلام داشت اشکالات ساختاری و وجود دوگانگی در این شورا اجازه نمی‌دهد کشورهای عضو به وظیفه خود در قبال صلح و ثبات جهانی عمل کنند. عربستان سعودی گفته است تنها در صورت انجام اصلاحات در شورای امنیت حاضر به عضویت در آن خواهد بود.
سپاسگزارم همکارم حمید فاطمی خبرها رو به آگاهیتون میرسون و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. پس از برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، دولت باراک اوباما در حال ارزیابی طرحی برای فراهم آوردن دسترسی ایران به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده اش در آمریکاست. دیدگاه یک کارشناس اقتصادی را جویا شده.
اگر این اتفاق صورت بگیرد البته مشکلات ایران را حل نخواهد کرد، اما همچون اکسیژن و هوای تازه‌ای خواهد بود برای اقتصادی که الان عملا خفه شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در حالی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 را امیدوار کننده توصیف می‌کند که مذاکره کننده ارشد روسیه در این گروه پیشتر گفته بود که تضمینی برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب وجود ندارد. اعتراض وکیل و خانواده بهشتی به بررسی پرونده مرگ ستار بهشتی در دادگاه عمومی جزایی تهران. دیدگاه یک وکیل دادگستری را جویا شده ایم.
به این دلیل این پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده که در کیفر خاص قتل شبه هم در نظر گرفته شده.
گروهی از مردم خوزستان در مخالفت با انتقال آب رودخانه کارون به مناطق مرکزی ایران زنجیره ای انسانی در ساحل این رود تشکیل دادن. از یک کارشناس محیط زیست بشنویم.
خوش شدن کارون میتونه تمام کشت و صنعت رو از بین ببره، یعنی نه تنها سلامت مردم بلکه اقتصاد مردم هم تهدید میشه با خوش شدن رودخانه کارون.
و برنامه هفته یه جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا نوشت که دولت باراک اوباما پس از برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو در حال ارزیابی طرحی است که بر اساس آن به تهران امکان دسترسی به میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده‌اش در آن کشور داده خواهد شد. اما به گفته این مقام آمریکایی شرط اجرای این طرح آن است که ایران گام‌های مشخصی برای محدود کردن برنامه اتمی خود بردارد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
گزارش روزنامه نیویورک تایمز در شرایط انتشار یافت که هم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مذاکرات هسته‌ای ژنو را که چهارشنبه گذشته به پایان رسید مثبت ارزیابی کردند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام عالی رتبه آمریکایی نوشت که بر اساس طرح دولت باراک اوباما آمریکا می تواند دارایی های مسدود شده ایران را به صورت قسطی پرداخت کند تا از ریسک های سیاسی و دیپلماتیک ناشی از لغو تحریم های آن کشور اجتناب ورزد. بر اساس این گزارش این طرح هنوز تصویب نشده و در کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا در دست بررسی است. اما اگر این طرح تصویب شود چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ جمشید اسدی استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس.
اگر این اتفاق صورت بگیرد البته مشکلات ایران را حل نخواهد کرد، اما همچون اکسیژن و هوای تازه‌ای خواهد بود برای اقتصادی که الان عملا خفه شده است و نفس نمیتواند بکشد و بر زمین نشسته است. خب این باعث میشه که حداقل بسیاری از نیازهایی که به لحاظ مصرف در کشور وجود داره پولی وجود داشته باشه که بتونن اینها رو بخرن و بسیاری از محصولات رو مثلا مثل دارو محصولات دیگری که کم بود داره اینها رو بتونن بخشش رو تأمین بکنن، یا بعضی از محصولات نامرغوبی که مثلا خریدن برای مدتی مثل برنج و گندم از هندوستان و پاکستان بتونن مرغوبترش رو از جای دیگه بخرن. اما این مشکلات اقتصاد ما رو حل نخواهد کرد، چون کماکان یک اقتصادی خواهد بود که پول بیشتری خواهد گرفت و ما مشکلاتمون این هست که تولید را بیفته و سرمایه گذاری بشه.
گزارش نیویورک تایمز در مورد طرح دولت اوباما در شرایط انتشار یافت که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که اختلافات واشنگتن و تهران بر سر رفع تحریم‌ها همچنان باقی است و اساساً هر تصمیم دولت آمریکا در این باره متناسب با اقدامات ایران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنگ ساکی ساعتی پس از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو گفت واشنگتن و تهران توافقی ندارند که چه تحریم‌هایی باید لغو شود. او تأکید کرد اگر هم قرار بر لغو تحریم‌ها باشد، تهران باید برنامه هسته‌ای خود را محدود کند. او همچنین گفت دولت باراک اوباما هنوز تصمیم نگرفته است از کنگره این کشور بخواهد از تصویب تحریم‌های اضافی علیه ایران خودداری کند. باربارا اسلاوین، تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در مراحل ابتدایی احتیاج نیست که کنگره تحریمی را بردارد. در نتیجه آنچه از دولت اوباما در قدم‌های اول انتظار می‌رود این است که تحریم‌هایی که مثلا وزارت خزانه داری تصویب کرده رفع شود. مثلا موضوع خریدهای بشردوستانه از جمله غذا و دارو تسهیل شود که ایران مستحق این اقدام است، یا دولت می‌تواند اقداماتی در راستای تسهیل مبادلات بانکی با ایران انجام شود و از بانک‌ها بخواهد که در این راستا اقدام کنند. اقدام دیگر کم کردن فشار از تحریم‌هایی است که هم‌اکنون بر ایران اعمال می‌شود و به تدریج از میزان آنها باید کاست. اینها اقداماتی است که اوباما بدون کنگره می‌تواند انجام دهد. در پایان این راه مطمئناً وقتی پیشرفت حاصل شود، تحریم‌هایی که در رابطه با موضوع هسته‌ای هستند هم رفع می‌شوند. اما این موضوع در آغاز راه بلکه در پایان آن محقق خواهد شد. But that's at the end
of the road, not at the beginning. در این حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و روزنامه USA Today، شماری از اعضای کنگره آمریکا در روز پایانی مذاکرات ژنو خواستار تشدید تحریم حالی تهران شدند. بر اساس این گزارش، آنها نسبت به پیشرفت این مذاکرات اظهار تردید کردند. پیش از مذاکرات ژنو نیز 10 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکایی در نامه‌ای به آقای اوباما نوشتند که هدف از مذاکرات باید تعلیق در ازای تعلیق باشد، یعنی ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و در ازای آن واشنگتن هم اجرای تحریم‌های جدید را به حال تعلیق درآورد. در ارتباط با این موضوع، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که دولت آمریکا از سنا خواهد خواست رأی‌گیری درباره طرح جدید تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران را تا پس از دور بعدی مذاکرات که اواسط آبان ماه برگزار می‌شود متوقف کند. بر اساس این گزارش، اما دولت آمریکا برای جلب موافقت کنگره با طرح کاهش تحریم‌ها کار دشواری در پیش خواهد داشت، چرا که ایران دست کم به شکل علنی نه تعهدی درباره توقف غنی‌سازی اورانیوم داده و نه برنامه‌ای در رابطه با تعطیلی تأسیسات هسته‌ای خود ارائه کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رادیو فردا، رادیویی که در تمامی ساعات شبانه روز پذیرای پیام‌های شماست. پیام‌های خودتون رو میتونید با صدای خودتون روی دستگاه‌های پیام گیر رادیو فردا بگذارید. 20420-2211-22-112 و 201-202-828-7220 همانطور که پیشتر گفتم در تمامی ساعات شبانه روز پذیرای پیام های شماست. این رادیو همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه های شما. و اما سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران را امیدوار کننده توصیف کرد. این ارزیابی خوشبینانه تر از واکنش مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، آن هم بلا فاصله پس از پایان گفتگوهای ژنو است. نماینده روسیه در گروه 5+1 پیشتر گفته بود که تضمینی برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب وجود ندارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تنها یک روز پس از هشدار نماینده روسیه در گروه 5+1 نسبت به خوشبینی شتاب زده پیرامون مذاکرات هسته‌ای با ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نتایج این مذاکرات را دلگرم کننده دانست و بیانیه این وزارتخانه نیز گفتگوهای ژنو را سازنده مشروع و پرمحتوا توصیف کرد. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت:
Я бы не нивелировал значение этого раунда. На наш взгляд, он хотя и был очень непростым, но весьма
من اهمیت این دور از گفتگوها را دست کم نمیگیرم. به عقیده ما گرچه این مذاکرات دشوار بود، اما بسیار بسیار دلگرم کننده نیز بود. طرف ایرانی پیشنهادهای جدیدی ارائه کرد که مورد استقبال گروه پنج به علاوه یک قرار گرفت و ما نیز معتقدیم که این پیشنهادها نشانگر جدیت ایران برای یافتن راهکارهای سیاسی به منظور رفع نگرانی‌ها پیرامون برنامه اتمی‌اش است و می‌تواند زمینه پیشبرد مذاکرات را فراهم کند.
Лукашевич به جزئیات این پیشنهادها اشاره نکرد، اما روزنامه روسیه نزویسیمه گزیت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت که ایران در ازای به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی و لغو کامل تحریم‌ها برای تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم، کاهش تعداد سنتریفیوژهای پیشرفته و بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمیش اعلام آمادگی کرد. الکساندر مالاشنکو، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، میگوید که پیش از برداشتن گام‌های عملی از سوی ایران، بدبینی نسبت به اهداف هسته‌ای این کشور از میان نخواهد رفت.
Процесс будет идти, но света в конце тоннеля пока не предвидится. Это хорошо, что будет.
مذاکرات از سر گرفته شده و ادامه خواهد یافت، اما هنوز نوری در انتهای این مسیر دیده نمی‌شود. بسیار خوب است که لحن ایران تغییر کرده و کشورهای غربی نیز نسبت به نتایج مذاکرات امیدوارتر شدند، اما این مناقشه به قدری پیچیده است که بعید به نظر می‌رسد به زودی حل شود. پیش بینی می‌کنم که برخی از مسائل برطرف می‌شود، اما تنش و بی‌اعتمادی پابرجا خواهد ماند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پنجشنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی در پاسخ به سوال پیرامون نتایج مذاکرات هسته‌ای ژنو با ایران، خبرنگاران را به سخنان مذاکره کننده ارشد روسیه با این کشور ارجاع داد. اما ارزیابی وی با ارزیابی نماینده روسیه در گروه پنج علاوه یک تفاوت اساسی داشت. در حالی که لوکاشویچ نسبت به پیشرفت مذاکرات با ایران ابراز اطمینان کرد، ریبکوف اظهار داشت که طرفین مذاکره کیلومترها با یکدیگر فاصله دارند، اما نیم متر به سوی هم گام برمی‌دارند و نتایج آخرین دور مذاکرات نمی‌تواند تضمین کننده موفقیت گفتگوها در آینده باشد. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، درباره دوگانگی واکنش روسیه میگوید:
روسیه نگران دورنمای بهبود روابط میان ایران و غرب است. برای بسیاری حتی این سوال مطرح است که آیا در آینده نچندان دور مثلثی که مسکو یکی از گوشه‌هایش است و غرب و ایران دو گوشه دیگرند وجود خواهد داشت یا نه؟ و همین دلیل در این دور مذاکرات مسکو نقش پلیس بد را بر عهده گرفته است. اما من معتقدم تا زمانی که ایران و روسیه منافع مشترک منطقه‌ای داشته باشند، به ویژه در سوریه، به یکدیگر نیاز خواهند داشت.
الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نباید مذاکرات هسته‌ای با ایران را با مناقشه سوریه و برگزاری کنفرانس ژنو دو مرتبط دانست. وی در این حال تأکید کرد که درک همگانی لزوم دعوت تهران به این کنفرانس افزایش یافته و روسیه فعالانه بر مشارکت ایران به عنوان بازیکن با نفوذ منطقه‌ای در حل مسئله سوریه پافشاری می‌کند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که در یک مناظره تلویزیونی که شامگاه پنج شنبه 25 مهر ماه دیشب از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، عماد دین افروق، استاد دانشگاه و نماینده اصولگرای سابق مجلس شورای اسلامی، و حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، درباره مسئله چگونگی رابطه با آمریکا و مذاکرات هسته‌ای به بحث پرداختند. در این مناظره عماد الدین افروق با انتقاد از مکالمه تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما خواستار به کارگیری قدرت نرم در مذاکرات با غرب شد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
یکی از محورهای اصلی مناظره تلویزیونی که با عنوان زوایای انقلاب اسلامی و قدرت نرم انجام گرفت، مسئله رابطه ایران و آمریکا و نیز مذاکرات با غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران بود. عماد الدین افروق، استاد دانشگاه و نماینده اصولگرای سابق مجلس شورای اسلامی، در این مناظره از مذاکرات پشت درهای بسته و به دور از چشم رسانه‌ها انتقاد کرد و خواستار شفاف‌سازی بیشتر برای افکار عمومی شد. او همچنین بر نقش به کارگیری قدرت نرم تاکید کرد و در قسمتی از صحبت‌های خود گفت:
همه سخن من اینه که این مقابله باید حکیمانه باشه و با اتکا به قدرت نرم باشه. یعنی چی؟ یعنی ما باید بتونیم با NGO های عالم رابطه برقرار، ما باید بتونیم با جنبش های دانشجویی رابطه برقرار، ما باید بتونیم با روشنفکران و فیلسوفان وارد گفتگو بشیم. سال هاست ما این رو داریم مطرح میکنیم که مسئله هسته‌ای رو در واقع نباید صرفا هسته‌ای دید و پشت در واقع درهای بسته حل و فصلش کرد. ما باید کمک بکنیم به این که قرار نشون بدیم که این رتبه بندی ها با برنامه است. قرار نشون بدیم این تصویر زشتی که از ما داره به دست داده میشه، اینها در واقع خلاف واقع است.
پس از مکالمه تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک و واکنش های موافق و مخالفی که به این مکالمه تلفنی و به خصوص به مسئله عادی سازی روابط ایران و آمریکا در ایران مطرح شد، رسانه های داخلی در 13 مهر ماه خبر دادند که حسن روحانی به دو مؤسسه نظرسنجی دستور داده است نظرات گروه های مختلف مردم ایران را درباره رابطه ایران با آمریکا به عنوان یکی از مهمترین مسائل کشور و اقدامات دولت جمع‌آوری کنند. عمادالدین افروغ با ذکر اینکه زمانی آیت الله خمینی رابطه ایران و آمریکا را به رابطه گرگ و میش تشبیه کرده بود، درباره این پیشنهاد رئیس جمهوری ایران گفت:
مثلا در خصوص همین قضیه‌ای که با مکالمه شروع شد، بعضی میگفتن حالا این مکالمه است، مکالمه معطوف به مذاکره است، مذاکره معطوف به رابطه است. خب اگر اینطوره، خب ما بدونیم، حداقل ما بدونیم بالاخره قراره که توی به اصطلاح توجه به ظرفیت‌های داخلی و گفتمانی انقلاب مردم غریبه نباشه. در فرمایش ایشون هم این بود دیگه، مردم غریبه نباشن، بدونن چه اتفاقی قراره بیفته.
در پاسخ به بحث‌هایی که عمادالدین افروغ مطرح کرد، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران با طرح این پرسش که آیا ایران در مسئله تحریم‌ها آماده مذاکره هست یا نیست گفت:
ما آماده مذاکره بوده ایم، هستیم و خواهیم بود. در این مذاکرات چند جانبه طرف‌های مختلف جداگانه هم میتونن مورد مذاکره قرار بگیرن، ولی در قالب هدف در واقع رفع تحریم ها این اتفاق افتاده است. یعنی ما مذاکرات جداگانه با فرانسه داشتیم، با آلمان مذاکرات داشتیم، با کشورهای دیگه هم داشتیم، با امریکا هم مذاکرات اتفاق میفته، ولی برای بحث رفع تحریم ها و در چارچوب تحریم هایی که به اسم مسئله هسته‌ای ایران انجام شده است.
حسام الدین آشنا در ادامه با ذکر اینکه یک حمایت ملی از مذاکره کننده ضروری است، در مورد اینکه این مذاکرات باید آشکار یا پنهان باشد گفت:
نوع مذاکرات، شکل مذاکرات تابع توافقیه که بین مذاکره کنندگان انجام میشه. ما مذاکراتی داشتیم که قبل از اینکه وارد مذاکره بشیم، مذاکره کننده ارشد رفته توی جلسه، میخواسته صحبتشو شروع کنه، از قول مذاکره کنندگان طرف مقابل شنیده که فردی در ایران که مقام مسئول هم بوده راجع به این که ایران چه پیشنهاداتی دارد مصاحبه کرده و دست مذاکره کننده ایرانی در حین مذاکرات خالی شده. ما این تجربیات رو هم در همین به اصطلاح چند سال داشتیم. این که هر دو طرف مذاکره با هم دیگه توافق کرده اند که تا به نتیجه ملموسی نرسیده اند اعلام موفقیت یا عدم موفقیت نکنند، این یه کار تکنیکیه.
بر اساس نظرسنجی که خبرگزاری ایسنا انجام داده و روز جمعه 26 مهر ماه نتایج آن را اعلام کرد، 75% از ایرانی ها به نتایج مذاکرات ایران با گروه کشورهای 5+1 امیدوارند.
شیرین فامیلی گزارش میداد. اما بعد از ماها بلا تکلیف ماندن پرونده ستاره بهشتی که سال گذشته در بازداشت پلیس فتا در تهران زیر بازجویی کشته شد، بالاخره اعلام شد که پرونده او در دادگاه عمومی جزایی تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. امریکه مورد اعتراض وکیل پرونده و خانواده ستاره بهشتی قرار گرفت. بشنویم از مهرداد قاسمفر.
پرونده رسیدگی به قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که بر اساس گزارش پزشکی قانونی ایران زیر بازجویی و بر اثر ضربه و شوک فیزیکی و متلاشی شدن بیضه اش کشته شده است، با وجود گذشت 1 سال همچنان بدون نتیجه مانده است. ستار بهشتی 9 آبان ماه سال 1391 به جرم اقدام علیه امنیت ملی که در واقع نوشتن پستی انتقادی نسبت به آیت الله خامنه ای بوده، بازداشت، شکنجه و به شدت ضرب و شتم شد و نهایتاً بر اساس گزارش ثبت شده در تاریخ 13 1391، یعنی 4 روز بعد، با وجود آثار ناشی از شکنجه های شدید بر روی سر و صورت و بدن دفن شد. وجود شکنجه در ابتدا انکار شد، اما به تدریج ابعاد ماجرا که به رسانه‌های خارج از ایران کشیده و به پرونده‌ای جنجالی مبدل شد، مقامات ایرانی هم قول دادند که مجرمان به گفته آنان احتمالی این پرونده را شناسایی و محاکمه کنند. با این حال، یک سال بعد از این ماجرا، وکیل و خانواده ستار بهشتی به رغم آنکه تحت فشارهای امنیتی از هر گونه گفتگو با رسانه‌ها منع شدند، در گفتگو با رسانه تسنیم در ایران گفتند که کیفرخواست صادر شده و قتل غیر عمد تشخیص داده شده است. همین اما مورد اعتراض وکیل و خانواده ستار بهشتی است. اکنون سرپرست دادگاه کیفری استان تهران میگوید دادگاه عمومی جزایی تهران درباره پرونده تصمیم خواهد گرفت. این در حالی است که وکیل معتقد است که پرونده باید در دادگاه کیفری رسیدگی شود. محمد اولیایی فرد، کارشناس حقوقی و وکیل ایرانی ساکن ترکیه، در این باره چنین میگوید:
به این دلیل این پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده که در کیفرخواست قتل شبه هم در نظر گرفته شده، زیرا که بر اساس تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 صلاحیت دادگاه کیفری استان مشخص شده. صلاحیت دادگاه کیفری استان عبارت است از این که رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا اعدام یا حبس ابده است، در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد. تعریف حقوقی قتل عمد و قتل شبه هم بسیار نزدیک به هم هست و یک رسیدگی خیلی دقیق و احتیاج داشته. بنابراین وکیل پرونده مستنداتی در اختیار داشته که معتقد بوده که این پرونده قتل عمد هستش. به خاطر این ستار بهشتی وقتی در بند 350 بوده اعلام کرده که من شکنجه شدم و اگر چنانچه دوباره من رو ببرن به بازداشتگاه فتا، دوباره احتمال شکنجه برای من وجود داره.
درباره این پرونده ظاهراً باید تا روز 5 آبان ماه صبر کرد تا دید که اعتراض خانواده و وکیل ستار بهشتی به جایی خواهد رسید یا خیر. مادر ستار بهشتی پیش از این گفته بود که در آگاهی تهران با اعمال تهدید، فشار و زور رضایتنامه ای از او گرفتند که وی هیچ شکایتی از مسئولان جمهوری اسلامی ندارد.
مرتاد قاسمفر گزارش میداد. و ما برخی وبسایت‌های خبری گزارش دادند که گروهی از مردم خوزستان با ایجاد زنجیره‌ای انسانی در ساحل رود کارون مخالفت خود را با انتقال آب این رودخانه به مناطق مرکزی ایران اعلام کردند. بشنویم از آبتین صدر از رادیو فردا.
عصر چهارشنبه گذشته گروهی از دوستداران محیط زیست در خوزستان با تجمع در ساحل غربی رود کارون اهواز نسبت به انتقال آب سرشاخه های کارون به استانهای مرکزی ایران از جمله حوزه آبی زاینده رود اعتراض کردند. به گزارش وبسایت کلمه، کمربند انسانی روز چهارشنبه در اهواز با حضور بسیاری از دوستداران محیط زیست از اغلب شهرهای خوزستان از جمله رام هرمز، آبادان، خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان و شادگان شکل گرفت. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و مقیم هلند، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که اکوسیستم رودخانه‌ای کارون سرمنشأ خدمات بسیاری برای مردم آن منطقه است.
یعنی از جمله تعدیل کننده هوا هست، از جمله این که به هر حال آب شرب، آب کشاورزی و آب مورد نیاز برای صنایع فراهم میکنه. مسئله کشت و صنعت مسئله است که با اقتصاد مردم و اقتصاد کل استان گره خورده. خوش شدن کارون میتونه تمام کشت و صنعت رو از بین ببره، یعنی نه تنها سلامت مردم به واسطه تعدیل کردن هوا و کاهش اون ذرات و گرد و غبار، بلکه اقتصاد مردم هم تهدید میشه با خوش شدن رودخانه کارون.
اعتراض مردم خوزستان به انتقال آب سرشاخه های کارون به حوزه آبی زاینده رود در پی طرح انتقال حوزه آب به ویژه حوزه آبریز کارون بزرگ صورت گرفت. حوزه زاینده رود به دلیل تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد دارای اهمیت بسیاری است که به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی با خطر بسیار جدی روبروست. اغلب کارشناسان محیط زیست معتقدند که طرح‌هایی از این دست از آنجا که برای حوزه آبی مبدأ و ساکنان آن مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند به سرانجام روشنی نمی‌رسد. این در حالی است که در برخی خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های خبری همچون خبرگزاری مهر یا وبسایت تابناک پیش از این خبرهای مبنی بر خشک شدن بخش‌هایی از رود کارون منتشر شده بود. در همین حال وبسایت کلمه به نقل از یکی از حاضران زنجیره انسانی دفاع از کارون در اهواز گزارش داده که وضعیت کنونی رودخانه کارون که عمق آن در بعضی نقاط شهر اهواز به 1 متر رسیده نیازمند پیگیری جدی فعالان محیط زیست است. شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی در اهواز از رئیس جمهوری، رئیس سازمان محیط زیست، استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس خواستند تا به سرعت برای رفع مشکل کم آبی کارون و جلوگیری از انتقال آب سرشاخه های این رود تدبیری بیندیشند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در این شامگاه آدینه به نیمه دوم مجله شامگاهی ما خوش آمدید. سلام به شمایی که تازه به ما پیوستید. جمعه شب شما بخیر و ممنونیم از همراهی شمایی که از آغاز با ما بودید. برنامه هفتگی جامعه که هر روز در این ساعت براتون پخش میشه بیشترین سهم رو در بخش دوم مجله شامگاهی داره، اما اجازه بدید که نخست به رسم معمول بشنویم تازه ترین خبرها رو، این بار از همکارم جمشید زند.
با سلام. عصر جمعه امروز حمله مرکب از انفجار انتحاری و عملیات افراد مسلح در مقابل شهرک سبز در کابل انجام گرفت. بسیاری از پیمانکاران و اتباع خارجین در این شهرک زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عصر جمعه ابتدا یک خودروی انتحاری در نزدیکی این شهرک منفجر شد و سپس افراد مسلح به سوی ورودی شهرک سبز حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده دو غیر نظامی در این انفجار جان خود را از دست دادند. عربستان سعودی عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. روز پنجشنبه 5 کشور از جمله عربستان سعودی برای دوره 2 ساله به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل برگزیده شدند. از 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل 176 کشور به عضویت عربستان رأی دادند. اما روز جمعه عربستان سعودی از عضویت در این شورا عذر خواست و اعلام داشت اشکالات ساختاری و وجود دوگانگی در این شورا اجازه نمی‌دهد کشورهای عضو به وظیفه خود در قبال صلح و ثبات جهانی عمل کنند. عدم توانایی شورای امنیت در حل مسئله فلسطین، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حل بحران سوریه از جمله مواردی است که عربستان سعودی به عنوان شاهد تصمیم خود ذکر کرده است. عربستان سعودی گفته است تنها در صورت انجام اصلاحات در شورای امنیت حاضر به عضویت در آن خواهد بود. ملاله یوسفزی، دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، روز جمعه با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام بریتانیا دیدار کرد. وی در این دیدار نسخه ای از کتاب خود من ملاله هستم را به ملکه بریتانیا تقدیم کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مطالبی را که درباره جزئیات مذاکرات ژنو در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است تکذیب کرد و آنها را خیالی دانست. ظریف در صفحه شخصیش در فیسبوک با تأکید بر محرمانه بودن مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو نوشت: همه مطالبی که برخی رسانه‌های غربی از قول منابع موثق ایرانی در مورد جزئیات خیالی طرح نوشتند همه حدس و گمان است و هیچ کدام ارتباطی به طرح و بحث‌های جلسه ندارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این یادداشت مذاکرات ژنو را مفید و سازنده دانست. رئیس دیوان عالی کشور می‌گوید اجرای حکم محکومان پرونده 3000 میلیارد تومانی به صورت آشکار و علنی کار صحیحی نیست. 4 تن از متهمان این پرونده به مجازات اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر وی گفت اینطور نیست که این احکام اجرا نشود، بلکه اجرای آن به صورت علنی و آشکار صحیح نیست. آیت الله محسنی گرگانی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی همچنین گفت به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره افشای هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند تکذیب کرد. احمد داوودوغلو این گزارش را بی اساس خوانده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشته است. در ماه آوریل 2012 ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط به یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. معاون وزارت خارجه اسرائیل بدون تأیید یا تکذیب این گزارش به رادیو این کشور گفت ترکیه در تصمیم استراتژیک در پی در دست گرفتن رهبری منطقه است و برای ایجاد این رهبری رویه‌ای ضد اسرائیلی اختیار کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می‌شنیدیم و وقت شنیدن برنامه هفتگی جامعه است که در صف پخش و کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من الهی روانشاه در کنار جمشید زند و به نیابت از سوی دیگر همکارانم در رادیو فردا جمعه شب بسیار دلپذیری براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه. سلام بر شما. در این بعد از ظهر جمعه یک بار دیگر شنونده و همراه مجله جامعه رادیو فردا هستید. من فهیمه خضری هستم، تهیه کننده این برنامه. این هفته در مجله جامعه نگاهی میکنیم به وضعیت ایرانیانی که در زندانهای مالزی به سر میبرند. همه‌اش هم طبیعت هوشربا و برج‌های دوقلو و پارک آبی هیجان‌انگیز که ایرانیان بسیاری را هر سال راهی مالزی می‌کند نیست. از کوالالامپور زیبا در ساحل غربی شبه جزیره مالزی خبرهای دیگری هم می‌رسد. دست کم 400 ایرانی چند سالی است که در زندان‌های مالزی به سر می‌برند. بعضی‌شان حتی حکم اعدام دریافت کردند، مثل شهرزاد 31 ساله و ندا 26 ساله که به اتهام قاچاق مواد مخدر به این کشور حکم اعدام گرفتند. خودشان در دفاعیات گفتند از وجود مواد مخدر در چمدان‌هاشان بی اطلاع بودند، مثل خیلی از ایرانی‌های دیگری که در مالزی کارشان به دادگاه و قانون و زندان کشیده. بیشتر اتهام‌ها اطراف مواد مخدر می‌چرخد. با این حال پلیس مالزی پیش از این از دستگیری ایرانیانی هم خبر داده که به ادعای این کشور جائل حرفه‌ای بودند یا پاسپورت تقلبی در اختیار تروریست‌ها یا قاچاقچیان انسان می‌گذاشتند. مالزی در سال‌های گذشته یکی از چند مقصد اصلی گردشگر ایرانی و جوانانی بوده که آینده خود را جایی خارج از مرزهای ایران جستجو می کردند. عباس یکی از آنهاست. جوان 27 ساله ایرانی از 3 سال پیش در زندان کوالالامپور است. اتهامش حمله مواد مخدر. خانواده‌اش در ایران بیخبر، نگران و مستعصل. حالش را از پدرش در تهران میپرسم.
اینجا شرکت کار میکرد، یه ماشینم داشت، بیل پشت زنگ داد و به وقت بیکاریاش رو با اون کار میکرد. یه دفعه از مادرش، من متوجه نبودم، از مادرش علنگو داشت فروخته، گفته میخوام برم مالزی یه چند روز تفریح کنم، شاید هم اونجا کار پیدا کنم بمونم. رفته اونجا، بعد رفته هتل. اینجوری که شنیدم رفته هتل، یه نفرم ایرانی اونجا بوده، چیزی داشته اون نداشته نمیدونم، اینا هیچی ازش نگرفتن که تو اون هتل مامور ریخته، اون طرفو گرفتن، اون برادری داشته اونجا پول مول داشتن، توی عرض یه سال پول میدن 60 میلیون میدن اونجا، اون آزاد میکنن. بچه من بیگناه گرفتار میشه اونجا. بعد از یک سال تازه متوجه شدیم که این اونجا گیره. الان 3 سال اونجاست. من وضع مالی خوبی نداشتم، نتونستم برم. فقط زنگ میزد مثلا یه 200 لنگه 300 لنگه جور کن برای من بفرست بتونم به زنگ بزنم. خودشم قسم میخورم میگه بابا پروندم چیزی نیست، چیزی نداشتم من، هیچی نبود. یه بچه سالم اینجا کار میکرد، سابقه ای نداشت، نمیدونم چیکار کنم.
اما عباس اساساً چرا به مالزی رفت؟ پدرش از ناچاری، بیکاری و مشکلات اجتماعی در ایران میگوید.
رفته دیگه، یه جوونه بود که 27 سالش بود، جوون بود، فکر میکرد که حتما بره. یه بار رفته بود تایلند، از تایلند بره چیز پاس اسپانیا بگیره بره نمیدونم انگلیس کجا، ریپورت شد برگشت. این بار دومش بوده که رفت اینجوری اونجا به مشکل خورده، زندان انفرادیش کردن، نمیدونم حکم بریدن نبریدن. نه تنها مال من شنیدم 400-500 نفر اونجا گیره، یکی برای کار رفت اونجا به اشتباه شده، یکی با خودش چیزی برده نبرده، اصلا گول میخورن. اینجا انقدر بیکاری از انقدر بدبختی هست، جوان بلند میشه گول حرف اینونه میخوره میره اونجا گیر میفته. از شدت بیکاری، از شدت نداری، جوان به اشتباهات گرایش پیدا میکنه. تو هر خونه الان یه جوان یا معتاده یا بیکاره یا طلاق گرفته. گرفتاری توی مملکت زیاده، نمیدونم.
دلسا در آمریکا زندگی میکند. برادرش که حالا در مالزی در زندان است هم تا پیش از آن در آمریکا زندگی میکرده. دلسا از انواع بیماری های قارچی و میکروبی میگوید که در زندان های مالزی سلامت برادرش و زندانیان دیگر را تهدید میکند.
چیزی که تو
که منو بیشتر از همه ناراحت میکنه مریضی قارچی که در اونجاست. من خودم توی رشته مدیکالم و از این ناراحتیم که چیزایی که بیماری قارچی میگیرن بیماریشو علاج ناپذیر، یعنی دقیقا یک سال تو میکشه اگه شما روی دارو باشید خوب بشید و این بدبخت ها حتی دارویی که برای بیماری قارچی دونده اونجا میرسه بیماری دارویی نیست در بیماری قارچی رو خوب بگونه. ما تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم، من از طریق کار که میکنم پولی بفرستم برای برادرم که بتونه هم سلسوی های ایرانی که پولی ندارم بتونه بهشون کمک کنه. وقتی که اونجا رفتم نزدیک 25,000 ریال که به پول آمریکا میشه 8,000 دلار به یه شخص دادم که بتونه کمکم کنه که بتونم پیش دوستر برادرم از این داستان بیارم بیرون. حتی اون پول من از بین رفت و هوای مالزی به فرضی هوای گرمیه که کسی نمیتونه واقعا اونجا زبون بیاره، چه یعنی باکتری و قرص تو زندان بیداد میکنه. از بیپولی و بدبختی مردم کشورمون باید همین به در به در باشن.
شرار سعیدی سخنگوی جمعی از زندانیان ایرانی در زندانهای مالزی است. از او میپرسم چرا از جامعه ایرانیان ساکن مالزی خبرهای از این دست بیشتر میرسد تا ایرانیان در کشورهای دیگر.
من 7 سال پیش یه سفر توریستی داشتم مالزی. ایرانی ها عزت و احترام خیلی زیادی داشتن. کشور دوست و برادر مالزی. همین ماجرا موجب این شد که جمعیت 70,000 نفری ایرانی بیان مقیم مالزی بشن. سالانه ما 120,000 توریست داریم که یک ارزاوری خیلی خوبیه برای این کشور. نفرات اول دانشگاه، مدارس اینترنشنال مالزی اغلب ایرانی هستن. ولی هر ملیتی وقتی تابعیت کشوری رو نداره، جمعیتش زیاد میشه. از اون مهمتر، حمایت دیپلماتیک خوبی هم نداره، دچار یه سری مشکلات میشه. بعد در کشوری ما داریم صحبت میکنیم که دارای مافیاهای بسیار گسترده‌ای هستش. ولی تیتر اول خبرهای رسانه‌های مالزی حداقل هفته یک بار ایرانی است. باعث شدش که ناگهانی جو به قدری سنگین بشه که حتی برای بچه‌های کوچیکی که اینجا میرن مدرسه اینترنشنال مشکل ایجاد شه.
اما این پرسش همچنان وجود دارد که چرا ایرانیان؟ مالزی کشوری است که تلفیقی از ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون را در خود جا داده. چرا باید ایرانیان در چنین شرایطی قرار بگیرند؟ آیا می‌شود ادعا کرد همه زندانیان ایرانی در مالزی قربانی‌اند؟ خانم سعیدی مدعی است حتی آنها که آگاهانه مواد مخدر وارد این کشور کردند قربانی ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران به حساب می‌آیند.
یک اتفاق خیلی بدی که افتاده اینه که سفارت ما تبلیغ مذهب کرده، مذهب شیعه. اون چیزی که تو مالزی جزء تابوهاست، خطوط قرمزه. وقتی که شما میاید از حریم قانونی یک کشور میگذرید، پا میذارید جایی که نباید اونجا دخالت بکنید، خب قاعدتا نفس کشتن برای اطفالتون سخت میشه. توجه داشته باشید که از اول اکتبر ویزای 90 روزه تبدیل شد به 14 روز. من اصلا ادعا نمی کنم که همه ایرانیان نمیدونستن دارن چی کار میکنن. من اینجا شخصی رو میشناسم، 2 نفر 10 کیلو متانفتامین با خودشون آوردن. 10 کیلو متانفتامین 1,500,000 رینگیته. 1,500,000 رینگی بالای 500,000 دلاره. 3,000,000 تومان گرفتن آوردن این رو. وقتی که بهش میگم چطور این کار کردی؟ دیگه وقتی که زجه میزدم تو تهران هیچ کس نبود حتی 100,000 تومان بده. با صابخونهی که من از خونه ریخته بیرون باید چی کار میکردم؟ منظورم یک خانم تنهاست. شما توجه کنید که باندای مافیایی میان کیسایی رو که به عنوان حمال اصطلاحی که خودشون استفاده میکنن استخدام میکنن، تماما از بیمارستان های پایین شهر تهران، شهرستان های خیلی دور افتاده، کسانی که تو پیوند اعضا منتظر هستن که اعضای بدنشون رو بفروشن، همه این کیسا از اونجا انتخاب شدن.
مجرم یا متهم، آگاه یا ناآگاه، این روزها تعداد درخور توجهی از ایرانیان در زندان های مالزی به سر میبرند. پدر عباس میگوید دولت ایران باید آنها را به کشور بازگرداند.
بتونن نقشه داشته باشه اونها رو برگردونن به کشور خودمون. اگر اشتباهی هم هست اینجا به اعتراض رسیدگی کنن یا بتونن از اون کشور خارجش کنن، بیگناه هم بردارن بیارن.
شرار سعیدی در کوالالامپور هم معتقد است بازگرداندن ایرانیان متهم و زندانی از مالزی به ایران و رسیدگی به وضعیت آنها از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است.
حتی اونهایی که قربانی بودن هم سهل‌انگاری کردن و هر کسی هم باید تاوان سهل‌انگاریش رو بپردازه. من در مورد این تقاضا دارم که در قرن 21 انسان‌های اولیه رفتار نشه با هموطنای من. تو جایی زندگی نکنن که شب موش پاهاشون رو گاز بگیره. نباید شپش از کله هم ایرانی ها تو زندان‌های مالزی در بیارن که ما خبرهای وحشتناکی می‌شنویم از بیماری‌های لاعلاج این بچه‌ها بدون دارو. این وظیفه دولت ایرانه انشالله که دولت اعتدال و تدبیر کاری انجام بده و این بچه ها رو ببره از اینجا. تو این مدت هم هموطنان بهتره که به جای قضاوت یک ذره عادلانه تر به این پروسه نگاه کنن و این بچه هایی که نیازمند حتی پول یک کارت تلفن هستن برای تماس به خانواده هاشون یک بعد قضا بهشون در این حد کمک کنن، ولی دولت ما میتونه اینا رو استرداد داشته باشه. حداقل کسانی که خوف گرفتن مثل بچه هایی که اعدامی هستن، این حداقل کاریه که مستخدمین ملت باید در حق مردم انجام بدن.
پیش از این وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود نزدیک به 3300 ایرانی در زندان‌های خارج از کشور زندانی هستند. در چند سال اخیر تعداد ایرانیانی که به جرم حمل و قاچاق مواد مخدر به کشورهای دیگر به ویژه مالزی و اندونزی دستگیر می‌شوند افزایش چشمگیری داشته، به طوری که یک مقام پلیس مالزی تعداد ایرانیان دستگیر شده در سال 2010 در این کشور را 138 نفر اعلام کرده بود. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، از همراهیتون با یک مجله جامعه دیگر سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.